ساعت 9 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم از امروز بر اساس برنامه جدید امتحانی. برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای سانحه هوایی از سوی رهبر انقلاب اسلامی از دقایقی دیگر در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه. و افتتاح بزرگترین پژوهشگاه حوزه سلامت شرق کشور به نام شهید رئیسی در مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. من ارمی هستم. امتحانات نهایی دانش آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم از امروز بر اساس برنامه جدید امتحانی آغاز شد. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت دانش آموزان برای شرکت در امتحانات نهایی نیاز به صدور کارت جدید ندارند. به گفته آقای زارعی، هیچ دانش آموزی به علت نداشتن کارت ورود به جلسه از امتحان محروم نخواهد شد.
بیش از 6000 حوزه آزمون پیشبینی و تجهیز شده و همه مقدمات فراهم شده، لکن در صورت نیاز یا بروز هر گونه نقص احتمالی، عوامل حوزه اجرا بلافاصله رفع نقص خواهند کرد و اختیار لازم به این عزیزان داده شده که هیچ دانش آموزی از آزمون محروم نشه. میز پاسخگویی در همه مناطق فراهم بود، ممکن ممکنه عزیزی مراجعه نکرده باشه، لذا الان دغدغه این موضوع رو نداشته باشه، فقط به فکر درس خوندن و انشاءالله آمادگی برای آزمون باشم. توصیه اکید دارم که همه دانش آموزان عزیز از همراه داشتن و همینطور داوطلبان آزاد از همراه داشتن هر گونه وسایل الکترونیکی و ابزارهای ممنوعه جدا خودداری کنند.
مراسم بزرگداشت شهدای سانحه هوایی از سوی رهبر انقلاب اسلامی از دقایقی دیگر در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. به منظور بزرگداشت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور فقید، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم، امام جمعه فقید تبریز، آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه فقید، آقای دکتر مالک رحمتی، استاندار فقید آذربایجان شرقی، سردار سید مهدی موسوی، فرمانده یگان حفاظت رئیس جمهور و عزیزان کادر پرواز، مجلس بزرگداشتی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، از دقایقی دیگر در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. ورود عموم برای شرکت در این مراسم آزاد است. پویش چله خدمت به پاس خدمات رئیس جمهور شهید در سراسر کشور آغاز شد. برای زنده نگه داشتن فرهنگ جهاد و خدمت به مردم، به نیابت از رئیس جمهور شهید، هر فرد یا مجموعی که میتواند خدمتی را به مردم ارائه کند، میتواند به پویش چله خدمت بپیوندد. این پویش به همت جمعی از گروه‌های مردمی شروع به کار کرده است.
از خدمت فروگذار نمی‌کرد.
یادم نیست. مرخصی، اوقات فراغت، اینا من اصلا تو ذهنم خیلی نیست. نه حالا ایام اخیر، ایام قبلش هم اینطوره.
مردم از تلاش‌های بی‌وقفه او میگویند.
الان مردم ما چشیدن که کسی که خواسته باشه خالصانه کار کنه میتونه.
خدمتگزار واقعی و حامی محرومان،
بدون که بتونه خودشو مطرح کنه، فقط برای خدا کار کرده.
این بار ملت ایران در فراغ رئیس جمهور شهید پویشی به راه انداختند. و هر کسی به نحوی ابراز ارادت خود را در راستای پیگیری های دغدغه های ایشان نشان می دهد.
من به عشق رئیس جمهور شهیدم امروز من سرویس رایگان می برم.
درد مردم درد او بود.
به طرفی پیش می نیم که هیچ ایرانی نباشه که بیمه نداشته باشه، همه تحت پوشی بیمه باشه.
ما به نیابت از طرف رئیس جمهور شهیدمون خدماتی رو تحت عنوان چلی خدمت آغاز کردیم.
خدمات دندانپزشکی رایگان را برای خانواده های کم برخوردار اجرا می نمایند.
و غم نان مردم غم او.
همین امشب نباید ما اجازه بدیم یک کسی سر بیشان به بالین بگذاره، همین امشب نه فردا شب.
در چله خدمت به سر میبریم و ما اهالی منطقه اسکان و عسکری هم در نظر گرفتیم یه حده پخت نان صلواتی به نیازمندان.
هر کسی با هرچه داشت به میدان آمده.
با توزیع 4 و 3 غذایی کامل برای افراد محترم هدف آغاز میکنیم.
از زمان شنیدن خبر شهادت ایشان مشغول پخت آش و شعله زرد نظری و پخش آن بین مردم هستیم.
پویش چله خدمت برای زنده نگه داشتن فرهنگ جهاد و خدمت به مردم به نیابت از رئیس جمهور شهید فعالیت خود را آغاز کرده و هر فرد یا مجموعه‌ای که می‌تواند خدمتی را به مردم ارائه کند می‌تواند به این پویش بپیوندد.
توزیع غذای خانگی بین آسیب‌دیدگان اجتماعی به نیت رئیس جمهور شهید، شما هم به چله خدمت بپیوندید.
داوود نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از خدماتی بود که رئیس جمهور شهید برای محرومیت زدائی اجرا کرد. با اجرای این طرح در چند فاز 7 دهک درآمدی جامعه زیر پوشش حمایتی دولت 13 قرار گرفتند.
همین امشب نباید ما اجازه بدیم یک کسی سر بیشان به بالین بگذاره، همین امشب نه فردا شب.
سفره مردم، موضوعی که از قبل از سکونت در پاسدار هم دغدغه‌اش بود.
مسئله فقر مطلق جزو اولویت‌های مهم دولت خواهد بود.
رئیس جمهور شهید همواره برای کوچک نشدن این سفره تلاش کرد تا حداقل از مایحتاج ضروری هموطنان خالی نماند.
ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در مشکلی که مردم مواجهن بایش، چه مشکلاتی که در جان مردم، در نان مردم، در سفره مردم، در اقتصاد جهانی باشه، اجازه بدیم که مردم برای اینکه خودمون، اسممون، رسممون تو مردم بمونه، یه وقتی کسی بهمون حرف نزنه، یه وقتی کسی بهمون یه وقتی نگه بالا چشتون ابرو، یا به بنده طلبه خدمتگزاری که هیچ شأن جز خدمتگزاری نداریم هیچ چه نگیم، یا به دولت ما بگیم نه اشکال نداره مردم همین وضع عبور کنن ازش و همین مشکلات بسازن.
هدفی که با اجرای طرح‌های مختلفی از جمله کالابرگ الکترونیک پیگیر آن شد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های 4 تا در واقع دهم تا 9 در واقع 300,000 تومان اون چیزی که پرداخت میشه عنوان حمایت معیشتی است. چرا؟ چون ما می‌خوایم ابتدای سال یک تغییر قیمتی داشته باشیم نسبت به بعضی از کالاهای اساسی.
طرحی که از 1 سال قبل با 11 قلم کالای اساسی برای 3 دهک پایین درآمدی عملیاتی شد تا ابتدا کم برخوردارترین خانواده‌ها بهره مند شوند.
درد مردم رو میفهمم، میدونن که باید سر سفره مردم حداقل این حداقل ها وجود داشته باشه.
کمکی شده به اقتصاد خانواده.
پس از 8 ماه اجرای این طرح، چتر حمایتی دولت به 7 دهک درآمدی رسید. عسکریان، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرحله اول ما نزدیک 90% استقبال بود. در مرحله دوم 74% در کل استقبال بود. در حقی 1 تا 3 نزدیک 90% استقبال کردن. دولت تو این یه مرحله اول و دوم 19400 میلیارد تومان کمک کرد.
هدف گذاری برای تامین حداقل 2300 کیلو کالری استاندارد مورد نیاز ماهانه هر فرد که با پیگیری های رئیس جمهور شهید حدود 61 میلیون ایرانی، یعنی آماری بالغ بر 80% جامعه، از آن بهره مند شدند.
من با یتیمی بزرگ شدم. درد فقر را نشنیدم، لمس کردم.
صدیقه مستدام، خبرگزاری صدا و سیما.
357مین شب خاطره حوزه هنری انقلاب اسلامی به شهدای سانحه بالگرد اختصاص داشت. این شب خاطره با خورد روایت اهالی هنر و رسانه درباره این شهدا همراه بود.
سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه السلام
وقتی از اینجا جایی که یک زمانی شاهد حضورش بود شهادت نامه را خواندند، باورمان شد که او دیگر نمی آید.
به شهادت رسید.
همراه مردم ایران که صاحب عزای رئیس جمهورشان هستند، حالا
پرنده پر زد از این خاکدان و راحت شد.
اهالی رسانه و هنر هم سوگواره حوزه هنری را شب خاطره ساختند با خاطره هایی که از او داشتند، از آقا سید ابراهیم رئیسی.
وحید یامین‌پور، دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان:
انتخاب ایشون صداقت بود. بله، تینتشون واقعا تینتی بود که ماها 100 سال شد بعد خودسازی بکنیم تازه به اون تینت برسیم.
و البته آنهایی که همراه او با شهادت جاودانه شدند: نجم الدین شریعتی، مجری.
من مالک رحمتی بهی جان 2 هفته پیش از تبریز برمیگشتم، تو هواپیما ازش من خداحافظی کردم، گفتم ایشون میره پایین سوار ماشین میشه میره پاویون، و از پله اومدیم پایین با ما سوار اتوبوس شد. اومدیم تو ترمینال، موقع خداحافظی یه آقای دیگه اومد، گفت آقای استاد من اینجا کارم گیره، گفت شماره منو بزن. گفتم شماره خودتو میدی؟ گفاره.
خرد روایت هایی که هر کدامش قصه سینمایی که حالا میشود گفت بر اساس یک ماجرای واقعی. امیر داسارگر، کارگردان:
حاج آقا 180-190 کیلومتر با ماشین تشریف آوردن تا بالای کوه.
آقای
به همین دلیل. بله آقای حلاش. و یه ساعتی پیش ما بودن، خیلی برای یه گروه سینمایی عجیب بود، صرفاً برای فیلم منطقه پرواز ممنوع و حل سری مشکلاتی که ما داشتیم تو اون استان.
بابک خواجه پاشا، کارگردان:
شهدا نقطه اتصال نسل‌هاست، یعنی اگر ما می‌خوایم برای نسل‌ها تعریفی از قهرمان داشته باشیم، شهدا دقیقاً این جایگاه رو دارن.
و هرچه بیشتر در هنر جستجو کنیم، راه‌های بیشتری پیش روی من هست که می‌شود از این شهدا گفت که همچنان ادامه دارد.
شهید راق شهیدان.
سید مهدی ابتهی، دبیر رویداد:
هنرمندان حوزه هنری امروز خلق اثر می‌کنند، هم برای امروز ما و به هم برای آیندگان. روایت سبک زندگی و سیره زندگی این شهدا رو در قالب هنر تولید کردن و تولید میکنن تا هم بدانیم و هم آیندگان بدانند.
سیصد و پنج و هفتمین شب خاطره اهل هنر و سینما در حوزه هنری انقلاب اسلامی به نام شهدای سانحه بالگرد ثبت شد. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
پژوهشگاه پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد که بزرگترین پژوهشگاه حوزه سلامت شرق کشور است، به نام شهید رئیسی مزین و با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد. آغاز به کار این مرکز به علاوه 21 طرح آموزشی، بهداشتی و درمانی در خراسان رضوی، اولین قدم از پویش تعالی سلامت استمرار خدمت پس از شهادت رئیس دولت 13 است.
با حضور وزیر بهداشت در مشهد، بزرگترین پژوهشگاه سلامت کشور با نام شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی و با زیربنای 17000 متر مربعی به بهره برداری رسید. این پژوهشگاه که 3 پژوهشکده علوم نوین دارویی، علوم بالینی و علوم پایه را در خود جای داده است، نخستین طرحی است که پس از تشییع باشکوه پیکر شهید جمهور و در راستای ادامه جهاد خدمت به بهره برداری رسید. دکتر شبستری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
مرکز بزرگی برای بحث‌های پژوهش و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان و آینده کشور است. اونم 1250 میلیارد هزینه شده.
بزرگترین مجتمع آموزشی کشور هم با نام شهید دکتر خارزمی در مساحتی 55000 متر مربعی طرح دیگری بود که با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید. دکتر زاره، مدیر مجتمع شهید خارزمی:
4 تا دانشکده در این مجتمع ساکن شدن. دانشکده‌های پرستاری، پیراپزشکی، بهداشت و طب مکمل این دانشکده هستن و نزدیک به 3000 دانشجو رو در حقیقت داره خدمت رسانی می‌کنه این محیط. نزدیک به 50 تا کلاس درس داره، باعث همافزایی شده، یعنی دانشکده‌های مختلف، دانشگاه‌های مختلف میتونن از تمام منابع موجود در این مجتمع استفاده کنن.
مکتب رئیسی یعنی مکتب محرم از زدایی.
وزیر بهداشت هم در این مراسم با تاکید بر اینکه مسیر خدمت و قولی که به رئیس جمهور شهید داده ایم همچنان ادامه دارد گفت از ابتدای دولت تا کنون 16,000 تخت بیمارستانی افتتاح شده و 15,000 تخت دیگر نیز در حال افتتاح است. دکتر عین اللهی وزیر بهداشت:
همه کارکنان ما، مدیران ما قسم خوردن که با تمام قدرت این پروژه ها رو انشالله افتتاح بکنن. حدود 2700 پروژه بهداشتی رو تا الان افتتاح کردیم، 4400 پروژه باید برسه و انشالله مابقیش رو هم سعی میکنیم که افتتاح بکنیم. طرحهای متعددی که در زمان ایشون بوده، به خصوص بحث جوانی جمعیت، سلامت خانواده، اینها از کارهای مهمی هستش که انشالله انجام خواهیم داد و ما در زمینه رشد مراکز آموزشی، رشته های پزشکی کارهای بسیار خوبی انجام شده، همه اینا ادامه خواهد
داشت. با حضور دکتر عین اللهی 20 پروژه دیگر هم در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری نیز به بهره برداری رسید. برای 22 پروژه‌ای که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بهره برداری رسید، در مجموع 3250 میلیارد تومان هزینه شده است. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید قلم‌های تزریق انسولین و داروهای هورمونی را طراحی و تولید کنند. این محصول با نصف قیمت نمونه‌های مشابه اروپایی تولید و عرضه می‌شود.
سال گذشته گزارشی از تولید قلم‌های تزریقی در کشور برای شما تهیه کردیم. امسال بار دیگر به سراغ این شرکت دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آمدیم. علیرضا صادقی، مدیر عامل.
قلم تزریق مجموعه‌ای از قطعات فوق‌العاده دقیقه که کنار همدیگه که قرار می‌گیرن، باید یک عملکرد دقیق و یک دوز کنترل شده‌ای رو به بیمار بتونن تزریق بکنن. و کنار هم قرار دادن اینها و کنترل اون تولرانس های ابعادی فوق العاده کار مهمیه و پیچیده ایه، مخصوصا توی قطعات پلیمری مثل این.
در فاصله یک سال بین دو گزارش سال گذشته و امسال چه تغییراتی صورت گرفته است؟ فاطمه مکتوبیان، کارشناس فنی مهندسی شرکت دانش بنیان:
توی چند ماه اخیر دو تا قلم متفاوت اضافه شده به ظرفیت تولید شرکت که برای داروهای سماگلوتاید و لیراگلوتاید استفاده میشه. هر دوی این داروها برای کنترل دیابت و کاهش وزن استفاده میشن و تفاوتی که حالا این قلم‌هایی که ما تولید می‌کنیم با قلم‌های قبلی داره اینه که میزان دوز دارویی که توی هر دور تزریق تحویل میدن متفاوته. در نتیجه هندسه قطعاتی که استفاده میشه توی این قلم‌ها کلا متفاوته نسبت به قلم‌های قبلی.
محمد امین براتی، مدیر ارشد عملیات شرکت دانش بنیان:
نسبت به گذشته ما تونستیم ظرفیت تولیدمون رو 3 برابر افزایش بدیم.
کاربرد قلم‌های تزریقی جدید تنها مورد استفاده بیماران دیابتی نیست.
آقای دکتر، چه مقدار از مواد و تجهیزات شما ساخت داخل و ساخت خودتون هست؟
محمد امین براتی، مدیر ارشد عملیات شرکت دانش بنیان:
خود قلم‌های تزریقی که ما تولید می‌کنیم بیش از 80% مواد مصرفی که استفاده میشه از پلیمرهایی هستش که در پتروشیمی‌های خودمون تولید میشه. از طرف دیگه در زمینه ساخت تجهیزات اختصاصی تولید این محصول، از قالب‌ها گرفته تا خطوط اتوماسیون و مونتاژی که داریم، همه اینها از طراحی تا ساخت کار تیم فنی خود ما بوده و خدا رو شکر تونستیم عملا زنجیره‌ای رو ایجاد بکنیم تا به دور از هر گونه نگرانی از تأمین مواد مصرفی و تجهیزات، یه تولید پایداری رو ایجاد کنیم و نیاز کشور رو به صورت پایدار به قلم‌های تزریق برطرف کنیم.
قیمت تمام شده این محصول نسبت به نوع وارداتی کاملا مقرون به صرف است. فاطمه مکتوبیان، کارشناس فنی مهندسی شرکت دانش بنیان:
قیمت هر کدوم از قلم‌ها نسبت به نمونه مشابه اروپاییشون تا 50% و نسبت به نمونه مشابه چینی و هندیشون تا 30% قیمت کمتری دارن.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار سیلاب برای 10 استان کشور. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال مرکزی، مازندران و گیلان و احتمال سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی، هشدارهای سطح نارنجی صادر کردیم. آقای ظفری:
با توجه به اینکه
این بارش ها هم نقطه ایست و هم لحظه، یعنی ممکنه همزمان شما در یک نقطه باشید که آفتاب باشه، همون موقع در بالا دست یک بارش سنگین رو داشته باشیم، لذا گول آفتابی بودن هوا رو نخورن، ممکنه در یک لحظه کوتاه مقطعی بارش سنگین بزنه و خدای نکرده بارونی رو منجر به سیلاب داشته باشیم. کشاورزان محترم، کسانی که گلخانه دارن، کسانی که استخر پرورش ماهی دارن، اینها هم تدابیر لازم رو داشته باشن، چون هم تگرگ رو داریم، هم باد نسبتا شدید رو داریم و هم بارش سنگین ممکنه در کمتر از 10 دقیقه رو یک بارش سنگین رو داشته باشیم که ممکنه خسارتی رو به بار بیاره.
اولویت های مردمی در تماس با سامانه ارتباط مردم با دولت متناسب با ایام سال تغییر می کند. آقای تغییرزاده مدیر کل بازرسی استانداری تهران گفته در 3 ماه گذشته بیشترین درخواست های مردمی در حوزه اقتصادی ثبت شده.
دستگاه های اجرایی در سطح استان که پاسخگویی تو این سامانه دارن هم دستگاه های عمرانی هستن، هم دستگاه های خدمات رسان، دستگاه های اداری که به لحاظ در واقع حاکمیتی مثل فرمانداری ها و فرمانداری ها بخشداری ها و مجموعه های اداری نسبت به پاسخگویی اهتمام دارن، بخش اعظمی از اینها در حوزه خدمات رسانی است و تو این حیطه هم معمولا شهرداری ها پیش قرار به لحاظ فرمان پیش قرار این درخواست های مردمی هستن. هر دوره ای هم که مردم درخواستشون اعلام میکنن تناسب اون ایام خودش و در واقع ذائقه اون ایام ببینیم که فراوانی موضوعات متفاوت میشه. مثلا در 3 ماه گذشته بالاترین درخواست ها در حوزه های اقتصادی و در قبل از اون ما موضوعات مربوط به خدمات شهری رو داشتیم. اینها موضوعاتی هستش که دستبندی میشه در اختیار آقای استاندار و معاون محترم قرار میگیره که بتونن چاره اندیشی بکنن و پیش بینی بکنن در کنترل یا در واقع رسیدگی به تقاضاهای مردم.
طرح تفصیلی محله اسلام آباد در دره اوین درکه در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده. به گفته آقای صالحی شهردار منطقه 2، این طرح در کمتر از 2 سال اجرایی و این منطقه ساماندهی می شود.
با پیگیری هایی که در این دوره از مدیریت شهری انجام شد و تاکیدات شورای اسلامی شهر تهران، طرح ساماندهی روددره اوین درکه موسوم محله اسلام آباد در شورای اسلامی شهر تهران در آخرین جلسه سال 1402 مطرح شد، به تصویب رسید. همزمان طرح تفصیلی اون هم در کمیسیون ماده 5 شهر تهران به تصویب رسیده و وارد فاز اجرا شدیم و انشاءالله به تدریج موضوعات اجرایی نمایان خواهد شد. اون چیزی که پیش بینی میکنیم انشاءالله در کمتر از 2 سال آینده محدوده ساماندهی خواهد شد، ناظر بر هم ساماندهی ساکنین و هم ایجاد زیرساخت ها به نوعی که افق طرح ایجاد محله الگوی ایرانی اسلامی در شهر تهران خواهد بود.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال با صعود پرسپولیس به صدر جدول و توقف استقلال پیگیری شد. در هفته 28 رقابت‌ها که به صورت همزمان با 1 دقیقه سکوت به احترام شهید جمهور و هیئت همراهش آغاز شد، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بازی 3-0 باخته برابر استقلال خوزستان رو 4-2 به بخش 4-3 برد و با توجه به تساوی بدون گل استقلال تهران در زمین نساجی مازندران به صدر جدول صعود کرد. در دیگر بازی ها هم سپاهان اصفهان 2-0 تیم هوادار تهران رو مغلوب کرد. پیکان و تراکتور تبریز به تساوی بدون گل رضایت دادن. به سرافسنجان 1-0 ملوان رو در انزلی شکست داد. آلمینوی معراک در سیجان 3-2 میزبانش گلگوهر رو برد. فولاد خوزستان با 1 گل از سد زبان اصفهان گذشت و مصاف 2 تیم صنعت نفت آبادان و شمس‌آذر قزوین 2-2 مساوی شد. در صدر جدول پرسپولیس با 62، استقلال با 61 و سپاهان با 51 امتیاز ردای اول تا سوم رو در اختیار دارن. والیبال لیگ ملت‌ها با شکست ناامید کننده شاگردان موتا پایز برابر قهرمان جهان پیگیری شد. در ادامه هفته نخست رقابت‌ها در ریو دو ژانیروی برزیل، تیم ملی والیبال ایران به مساف ایتالیا رفت و در 3 دسته پیاپی با امتیازهای 25-19، 25-18 و 25-11 نتیجه را به این حریف اروپایی واگذار کرد. تیم کشورمان که در بازی نخست خود 3-1 مغلوب صربستان شده است، ساعت 3:30 بامداد فردا برابر کوبا سفارش می‌کند. بوکسر مطرح ایرانی رقابت‌های گزینشی المپیک را با پیروزی آغاز کرد. در روز نخست این رقابت‌ها در تایلند، دانیال شهبخش در وزن 57 کیلوگرم با برتری برابر احمد الکومزلیبی گام نخست را محکم برداشت. شهبخش در دور بعدی به مصاف برندگی مبارزه بولیوی و مغولستان خواهد رفت. امروز هم میثم قشلاقی در 80 کیلوگرم با کیم جین از کره جنوبی بوکس خواهد کرد.
و تیم ملی هاکی ایران امروز در دیدار نهایی مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان برابر مالزی سفاره می کنند. سپاس از همراهیتون.
دوستان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با این بخش خبری. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران 12:01 است. روز بخیر و خداحافظ.
صدای شهر. روزتون بخیر عزیزان. همراه رسیدیم به ساعت 9:28 با یک بخش دیگه. ما رو همراهی بفرمایید از استودیو صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک میشه
بخشی از ترافیک سنگین در این لحظات مربوط به معابریه که خدمت شما عرض میکنم. در حال حاضر در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از محدوده بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران، بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از خیابان استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بزرگراه آزادگان شرق به غرب از محدوده بلوار شهید دستوار تا محدوده بزرگراه شهید کاظمی، بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از محدوده بزرگراه شهید سید شیرازی تا بولوار زرگنده، بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی و در نهایت بزرگراه امام علی جنوب به شمال از خیابان شهید رضایی تا خیابان گلشناس ترافیک سنگینه. نه و 58 دقیقه بخش بعدی صدای شهر رو خواهید شنید.